بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 711، شنبه مورخه 26/95.
کتاب علی ابن جعفر یا به روایاتی که در قرب الاسناد از علی ابن جعفر آمده، کدوم یکی؟ نه چون این نظرش این نیست. حالا بعد عبارتاشونو بیارید ببینید، چون اتفاقا میگن سه کتاب داره. ببینید نسبت به کتاب قرب الاسناد که ناقل روایات علی ابن جعفر، ایشون هم یه حرفو میزنن، میگن استناد مشهور علامه به بالی، مگر اشتباه کرده باشن. من از آلک مطلب شنو بیارید. یادمه که در مذاکره هم که شد، همین من تو ذهنم اینه که ایشون اینجوری داشتن که مسائل علی ابن جعفر که در قرب الاسناد آمده است مشهور بهش عمل کردن. اینم ما یه تحلیلی اونجا که آقای شیبانی هم اشاره کردن، اونجا که تحلیل کردیم حرفای ایشون رو نقل کردیم. ایشون هم تحت تأثیر استادشون محقق داماد بودن، حرفای محقق داماد آوردیم، گفتن استناد مشهور به کتاب قرب الاسناد است که روایت علی بن جعفر را آورده. گفتیم مد دلیل برای که استناد مشهور به ایناست نسبت به اون کتاب المسائل که خیلی اختلاف داره با این کتاب علی ابن جعفری که صاحب وسائل میگه، ایشون استناد مشهور رو قبول دارن. ما بررسی کردیم کدوم استناد مشهور. روایات قرب الاسناد رو عبدالله ابن حسن از علی ابن جعفر نقل میکنه. چند تا از اینا شیخ کلینی نقل کردن، چند تا شیخ صدوق نقل کردن، چند تا دیگر مشایخ نقل کردن که شما میگید استناد مشهور. استناد مشهور به روایات علی ابن جعفر بر اساس روایتگری موسی بن قاسم و یکی دیگه از روات است، نه عبدالله ابن حسن. پس استناد مشهور ثابت نیست نسبت به کتاب علی ابن جعفر که یک مسائل مختلفی و قرب الاسناد متفاوته، دست صاحب وسائل بوده، ایشون هم قائل به ضعفن. حالا این نگاهی که ما داشتیم که نقد کردیم، معذره اگه مطلب دیگری از ایشون دارید بعد بیارید تا ما استفاده کنیم حتما. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که توفیر شعر از مقدمات احرام واجب است یا واجب نیست. روایات طایفه اول ظاهرش وجوب توفیر و شعر بود، طایفه دوم که جواز اخذ و شعر بود تا لحظه احرام، سندن و دلالتن محل مناقشه بود. من از آلک ما مثل فعل مشهور قائلیم توفیر الشعر لمن اراد الحج واجب نیست بلکه از مستحبات حج است. توضیح این مدعا این است که با ذم قرائنی به یک دیگر به این نتیجه می رسیم که از ظهور بدوی روایات در وجود باید رفعیت کرد. قرینه اول اختلاف السنه روایات است در مدت توفیر الشعر. برخی از روایات میگه اگه میخوای حج بری توفیر شهر داشته باش از اول ذی‌القعده که تا روز عید قربان میشه 40 روز. برخی از روایات میگه توفیر شهر 1 ماه. از 10 ذی‌القعده تا 10 ذی‌الحجه مثلا. برخی از روایات میگه 10 شوال. بعضی از روایات میگه اول اشهر حج 4 ماه توفیر شهر داشته باش. اختلاف مراتب در یک عمل قرینه است بر استحباب این عمل با اختلاف مراتبش. مستحب مؤکد این از اول شهور حج، بعد از اون مرتبه ایام عید فطر و جشن و اینا نمیخواد توفیر شهر داشته باشی، از 10 شوال نخواستی اول ذی‌القعده که بشه 40 روز، آخرش هم یجزی که توفیر شهر روایت داریم. بله اول اشهر حج روایت داریم. بله نه اولش اشهر حج بگیرید یا 10 شوال بگیرید، 10 روز فاصله میشه بینش. نه 3 ماه اشهر حج، اشهر حج این اشتباه در تعبیر بود. آخر 3 ماه. بعض روایات میگه اول شوال، بعض روایات میگه 10 شوال. این تفاوتش. کل اشهر حج یا 10 شوال یا 40 روز یا عرض کنم 1 ماه. نه اولا بسیاری نیست، بسیاری نیست، یه روایت اونم میگم که بسیاری نداره، یه روایت دو روایت میگه اول ذی‌القعده. اول ذی‌القعده هم در حج داریم هم در عمره داریم، هر دوش هست. نه چه دلیل؟ حالا صبر کنیم، صبر کنیم. مرحوم محقق داماد قرینه رو دلیل گرفتن بر حمل روایات بر استحباب. ما این نکته رو در حد قرینیت قبول داریم، ولی به تنهایی لا یصلح ان یکون دلیلا، ولو در موارد دیگری در فقه جمعی از فقها اختلاف مراتب رو دلیل بر استحبابیت عمل گرفتن، ولیکن ما به تنهایی لولا دو قرینه دیگر این نکته رو دلیل بر حمله بر استحباب نمی دانیم، به خاطر این که می توان گفت اقل مراتب حکم الزامی است و سایر مراتب رو حمله بر رجحان کنیم، حمله بر استحباب کنیم تا خلاف ظاهر کمتر مرتکب بشیم. لذا ما این نکته رو صرفا قرینه می دانیم. قرینه دوم در برخی از روایات این باب در کنار حج عمره هم ذکر شده است. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار خوندیم من اراد الحج وفر شعره اذا نظر الى هلال ذی القعده، و من اراد العمره وفر شعره شهرا. بسیاق واحد در هر دو اشاره شده به توفیر و شعر در حج از اول ذوالقعده که 40 روز بشه و در عمره 1 ماه. بلا شبه و به ضرورت فقه شیعه در بین اهل سنت قائل نداره، نه در حج نه در عمره، که توفیر شعر در عمره واجب باشه. خود این نکته قرینه است که لسان واحد وحدت سیاق یقتضی وفر شعره در باب حجم حمله بر رجحان و استحباب بشه. نبودید خود دلیل نیست، قرینه است. من اراد الحج وفر شعره الى کذا. ببینید چون زبان زمان متفاوت است دو جمله گفته شده. هر که حج میخواد بره وقت بر شهر او از اول ذی‌القعده، هر که عمره میخواد بره وقت بر شهر او از یک ماه، این وحدت سیاق اقتضا میکنه حکم به نحو واحد باشه، به الا این اقرار به جهل میشه دیگه. قرینه سوم، بله ولی قرینه که هست، قرینیتی که منکر نیستیم که. قرینه سوم، توفیر شعر اگر در حج واجب بود من صدر الاول الى الان لو کان لبان، درهایی که سیره عملی جاری بر جواز است، قائل به وجود بسیار شاذ است و جمع کثیری از اعلام مذهب قبل از شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی قائل به استحباب این عملا، لذا با ذم این قرائن به یک دیگر نتیجه میگیری نظر مشهور فقها که می فرمایند توفیر الشعر مقدمه مستحب است، هو الصحیح و علیه العمل. نکته دوم، عبارت شیخ مفید رو باز الان میرسیم، ممکنه یک اشاره این بهش بکنیم. عبارت شیخ مفیدم ظهور در وجوب نداره، تنها عبارت کسی که ظهور در وجوب داره عبارت شیخ طوسی فقط، حتی عبارت شیخ مفیدم ظهور در وجوب نداره. نه هیچ استناد نداره، سید مرتضی اصلا خبر واحد رو معتبر نمیدانه، حجت نمیدانه. قطعاً قرائنی، حالا سیره عملیه یا قرائن روشنی درشه، براشون بوده است که این مستحبه، واجب نیست. نکته دوم اینجا مهم است در بحث توفیر و شعر، شیخ مفید بعد از این که فرمودند از اول ذی‌القعده توفیر شعر داشته باشه، بعد این جمله رو فرمودند در مقنعه، فإن حلق رأسه فعليه دم يحرقه، از اخذ و شعر کوتاه کردن مو به سینه بردن که حالا کوتاه کردن مو کفاره داره یا نه، در این ایامی که توفیر و شعر واجب یا مستحب از اول ذی‌القعده. ولی اینجوری فرمودن اگر کسی در این مدت حلق رأس کرد، سرشو تراشید، یک گوسفند باید کفاره بده. خب معنای این جمله اینه کسی 20 ذی‌القعده پروازش از ایران به عربستان، 5 ذی‌القعده تو ایرانه، قصد حجم داره، میگه سر رو بتراشم، که تا ایام منا خیلی سر بلند نباشه، برای حلق مشکل نباشه. اگه سر رو تراشید در ایران فعلیه دمون یغریقو، باید یک گوسفند کفاره بده، چون از اول ذلحجه، از اول ذلقعده، فإن حلق رأسه فعلیه دمون یغریقو، باید کفاره بده. دقت کنید، این سوال اینجا مطرح شده است که مستند شیخ مفید بر این فتوا چیست؟ این مستند رو باید بررسی کنیم به دو جهت. یکی حکم این مسئله روشن بشه، نکته دوم به مناسک فقها مراجعه کنید بعد از اعمال عمره. وقتی انسان مهر شد از اعمال عمره، تقصیر کرد، در مناسکا ذکر میکنن همه محرمات بر او حلال است الا حلق الرأس، مگه سر تراشیدن، که بعد از انجام عمره حق نداره سر بتراشه تا روز دهم ذی‌الحجه. حالا همینجوری به بعد مناسکا رو ببینید، بعضی از اعلام نجف حفظه الله میگن اگه سر تراشید احتیاط مستحب اینه که یک گوسفندم کفاره بده. این نگاه ها به همین مستند اینجا برمیگرده. این روایت داره اینجا حل و فصل بشه تا بعد ببینیم آیا بعد از اعمال عمره کسی مثلا مکه بود عمرش انجام داد تقصیر کرد همه محرمات حلال میشه الا تراشیدن سر، تراشیدن سر حرامه، نمیتونه سر بتراشه، و اگه سر تراشید یا احتیاط وجوبی یا فتوا یا احتیاط مستحبی کفاره هم داره، اونم باید اینجا بررسی بشه، همین مستند تحلیل بشه. مستند کلام شیخ مفید روایتی است که در رسائل الشیعه باب پنجم از ابواب احرام، یک حدیث هم بیشتر نداره این باب، حدیث اینه محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن جمیل ابن دراج، که بعضی به ذم دال میکنن جمیل ابن دراج، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکه قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء لئن تعمد ذلك في أول الشهور للحاج بثلاثين يوما فليس عليه شيء و این تعمد بعد الثلاثین التي يوفر فيها للحج فإن عليه دما يغرقه. اینجا دقت کنید، هم در سند این روایت هم در دلالتش و باید بحث کرد. نسبت به سند و دلالت حدیث صاحب مدارک می‌فرماید این حدیث ضعف سندی داره از جهتی متحافظ المتن است، از جهت دیگر حدیثی که ضعف سندی و تحافظ در متن داره چطور به این حدیث استناد میکنی؟ و یک حکم خلاف قاعده رو ثابت میکنی؟ لذا این حدیث ثابت رو در مقابل جمعی از فقها، حالا در بین متأخرین مدرسه نجف و جمعی از تلامذه ایشون می فرماین حدیث صحیح است و معتبر است، متحافظ المتن نیست. ما نه مثل شیخ مفید علی الاطلاق، ولی در محدوده ازیتی به این حدیث معتبر عمل میکنیم و طبقش فتوا میدیم. حالا شما بررسی کنید ببینید ضعف سندی حدیث که صاحب مدارک میگه چرا مدرسه نجف و اتباعشون که میگن حدیث معتبره چرا؟ انشاءالله وارد بشیم بررسی کنیم سند و دلالت این حدیث رو. خب یه چند دقیقه در آستانه روز عرفه و روز عید قربان و سالگرد فاجعه خونین و تأسف برانگیز و غمبار منا هستیم، یه چند دقیقه بسیار کوتاه در این زمینه عرایض مختصری رو اشاره کنیم. این فاجعه‌ای که همه جهان اسلام رو دچار غم و مصیبت عظیمی کرد، این حادثه اگر سبب بشه جهان اسلام متفکرین و آزاداندیشان جهان اسلام نگاه دوباره‌ای به وضعیت حاکم بر جهان اسلام و چالش‌های به وجود آمده در جهان اسلام و مسبب این چالش‌ها در جهان اسلام داشته باشند، یک نتیجه سودمندی است که میشه از این حادثه گرفت. پیام مهم و افشاگرانه و قاطع مقام معظم رهبری هم جایگاه ویژه‌ای داره که باید در اون پیام هم تأملات لازم و رهنمودهای لازم رو از اون پیام گرفت. امروز در سالگرد این حادثه وظیفه روحانیت شیعه اینه که در چند محور گام‌های روشنگرانه‌ای بردارن و مطالب مهمی رو برای متفکرین جهان اسلام روحانیون سایر مذاهب و آزاداندیشان جهان اسلام مطرح کنند. چهار یا پنج محور رو من اشاره می کنم به طور مختصر نسبت به یک محور مطالب کوتاهی رو عرض خواهم کرد. این چهار پنج محور، محور مهم اول ماهیت حکام آل سعود و علمای درباری و مفتیانی که به تعبیر مقام رهبری ناپرهیزگار و مفتیان حرامخواری که افتاء بر خلاف کتاب و سنت دارند. شاید تا الان یه مقداری اندیشمندان شیعه به خاطر برخی از مسائل یا حفظ ظاهر می کردند یا تقیه می کردند یا مصلحت اقتضا نمی کرد که دقیقا به این مسئله بپردازند، ولی امروز واقعا از الزامات مهمی که جهان اسلام باید بفهمد که این حکام و این مفتیان چه افراد، چه شخصیت ها و چه کسان و چه افکاری دارند. حالا بنده خودم سابقه فراوانی در برخورد با اینا، مطالعه با اینا، از بزرگترین علمای سابقشون الالآن گفتگوی رو در رو با اینها داشتم، نمیخوام الان وارد این عنوان بشم. یه وقت باید واقعا اینجا بررسی کنیم یه ویژگی هایی رو، یه تحلیل درستی از این مسئله بشود که اینها چه کسانی هستن. بنده اینها رو از اتم مصادیق این آیه کریمه میدانم که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. اگه مصداق بارزی برای این آیه کریمه قرآن بخوایم بشماریم، باید مفتیان حرامخوار وهابیت رو و علمای متسلفه رو در عربستان سعودی بدانیم. مصداق بارز این کریمه قرآن هست که ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. حالا نمیخوام اینجا وارد بشم خصوصیات اینا رو، و یه وقتی باید گفته بشه این واقعا تحلیل بشه. نکته دوم تأثیر مستقیم افکار و برنامه های این حکام و مفتیان در نابسامانی ها، گرفتاری ها، کشت و کشتارها و خونریزی هایی که در جهان اسلام در ظرف این قرن اخیر اتفاق افتاده است. این هم بحث مهمی است که اگه تحلیل بشه بسیاری از حوادث کشت و کشتار، خونریزی، نابسامانی، گرفتاری های امت اسلامی رو که بیچاره کرده امت رو در همه اقطار جهان وقتی بررسی کنید میبینید حلقه تحرک برمیگرده به آن کسانی که مستقیم تحت تأثیر افکار همین مفتیان بیخرد. این در جهان اسلام تحلیل بشه چه به سر مسلمان ها در این قرن اخیر این آوردن. اینا دیگه بیپرده باید برای مردم بیان بشه و تحلیل بشه. عرض کردم در همه جای جهان اسلام، یعنی هر جا حساب کنید، کشت و کشتار، نابسامانی، گرفتاری، اختلاف تو شبه قاره، جنوب شرق آسیا، منطقه خاورمیانه، مصر، هر جای جهان اسلام رو که بررسی کنید میبینید این نابسامانی و گرفتاری که امت اسلامی داره، اختلاف و خونریزی و آتش زدن خونه ها و خاکستر کردن یک دیگر و کشتن یک دیگر، همه اینا رو نگاه میکنید میبینید یک سر این تحرک این مفتیان نابخرد وهابی سلفی عربستان سعودی است. تا چه امت اسلامی سکوت کنه در مقابل اینا؟ اینم باید یه تعمیق بشه در جای خودش. نکته سوم، ارتباطی که دلارهای نفتی با سکوت برخی از حکام و علما در جهان اسلام داره، که جمع زیادی از حکام و علمای جهان اسلام واقعا میفهمن وقتی آدم گفتگو میکنه با برخی از اینا، به روشنی میبینن وضعیت چگونه است، میدونن وضعیت چگونه است، ولی دلارهای نفتی که عربستان خرج میکنه سبب سکوت اینها شد. البته آزاداندیشانی هم هستن که در مقابل اینها قد علم کردن، در جهان اسلام حرفای گفتنی اینجا هست، هم طرف نفتش هم طرف اثباتش، که یه وقتی تحلیل بشه آدم هم بعضی از علمای روشن زمینی رو در جهان اهل سنت که الی الان در مقابل اینها قیام کردن، حرفای جالبی زدن، موضع گیری های درستی کردن که در لابلای تاریخ هم گم شده، اینا تحلیل بشه، بررسی بشه، بسیار مفید هم از امروز عرضه بشه برای جهان تسنن که ببینید جمعیت شما چه بودن، جمعی هم در مقابل دلار نفتی و پول سکوت کردن. نکته بعدی، ارتباط وثیق این حکام و مفتیان با پیر استعمار انگلستان به ارتباط با صهیونیست‌ها، اینم از نکاتی است که باز باید با تحلیل درست روشن بشه، کدها داده بشه، توضیح داده بشه که وهابیت از اون لحظه‌ای که نشو و نماش در نجد شروع شد، استعمار انگلستان طبق نوشته‌های مؤکدی که هست بررسی کردن، آمدن مطالعه کردن، دیدن این حرکت به شدت به نفع اونها تمام میشه در جهان اسلام، لذا این حرکت رو بزرگ کردن، کمک کردن به اینها، هم فکری کردن با اینها که این حرکت گسترده بشه در جهان اسلام و آمدن سبب بسترسازی کنن برای نابودی تفکر عقلانی اسلام. این ارتباط هم اگر برای امت اسلامی امروز روشن بشود، خب خیلی الهام از این قضیه خواهند گرفت. آخرین نکته، عمل کردین حکام و مفتیان در مسئله حج است، که من خیلی خلاصه در عرض 4-5 دقیقه به این نکته فقط الان اشاره می کنم. اگه عمری باشه، وقتی باشه، فرصتی باشه، این عناوین اربعه رو در یه وقتایی تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم، حرفای گفتنی زیاد هست که گفته بشه. ببینید، در رابطه با مسئله حج، بزرگترین مراسم مسلمانان جهان و یک جلوه ویژه از وحدت عظیم امت اسلامی مراسم حج است. ما کار نداریم الان که مراسم حج رو از اون هویت خودش اینا تهی کردن، اینم بمانه برای یک وقتی تحلیل بشه، ولی در برگزاری ظاهری همین مراسم، شما تاریخ رو بررسی کنید، از ابتدای حاکمیت آل سعود بر عربستان سعودی الی الان، کمترین سالی است که تحت مدیریت اینا حوادث سهمگین و سنگین اتفاق نیفتاده باشه، به حدی که روزنامه‌ها و تحلیل‌های غربی رو ببینید، از گذشته الی الان از مراسم حج ما به خاطر بی‌کفایتی حکام سعودی تحت عنوان مراسم خودکشی مسلمانان یاد می‌کنند. یعنی این مراسمی که بزرگترین مراسم نمود مسلمانان جهان است، جلوه ویژه وحدت عظیم امت اسلامی است، هزاران پیام برای غیر مسلمان باید داشته باشه، به خاطر بی‌کفایتی آل سعود تنها پیامش برای سفرنامه نویس ها و تحلیلگران غربی این شده که یک مراسمی در دهه ذی‌الحجه دارن، مسلمان ها میرن خودشونو به کشتن بدن توی این مراسم. یعنی تعبیرشون از مراسم حج به مراسم خودکشی مسلمانان است. هر انسان منصفی وضعیت حکام سعودی رو از لحظه حاکمیتشون در عربستان الالآن اگه مطالعه کنه قطعا به این نتیجه میرسه که حکام مغرور و فاسد سعودی دانش، تجربه، تعهد برای اداره این مراسم عظیم رو ندارن، نه دانششو دارن، نه تجربهشو دارن، نه تعهد لازم رو دارن، هیچ کدام. این چیزی نیست که ما ادعا کنیم، این چیزیست که ما به مسلمانهای جهان میخواییم بگیم آقا مطالعه کنید وضعیت گذشته رو الالآن، ببینید چه وضعی بر این مراسم حج حاکم بوده است. شما یک مقایسه جزئی بکنید، فرمانداری استان کربلا پارسال گزارش داد، گفت تعداد شرکت کنندگان در مراسم اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام 5 برابر شرکت کنندگان در مراسم حج بود. با نبود امکانات مادی، تهدیدهای جدی تروریستی، نداشتن تجربه لازم توسط مدیران کشور عراق، من از آنک این تعهدی که احساس می کردم در مقابل حفظ مردم و حفظ این مراسم، میبینید 5 برابر اون جمعیت در مراسم اربعین شرکت میکنه با همه تهدیدهایی که اتفاقی نمیفته، ولی اینان 1/5 اون جمعیت رو با انبوه امکاناتی که دارن این فاجعه عظیم اتفاق میفته. نه دانش دارن، نه تجربه و نه تعهد برای اجرای درست این مراسم. میشه این مدیریت رو به دست اینا داد و به دست اینا باقی گذاشت؟ جهان اسلام نباید فکری برداره. از همه تلختر، من پارسال شاهد بودم بعد از این مراسمم اینجا در همین جلسه، یادم برای دوستان اشاره کردم که در روزی که این اتفاق تلخ افتاد، شب اون روز که تمام سرزمین منا رو غم و ناله و زجه فرا گرفته بود، هیچ چادری رو وارد نمی شدید، از هیچ ملیتی، الا اینکه می دیدید زنها بیرون چادر مویه می کنن، گریه می کنن، زجه می کنن، ناله می کنن. 7,000 الی 8,000 نفر انسان اون روز کشته شدن، 1,000 نفر هنوز مفقودن. وضعیت غمبار و بی سابقه‌ای بر همه سرزمین منا و چادرها حاکمه. در همان سرزمین در کاخ ملک مراسم جشن برگزار میکنن، مستقیم این مراسم رو تلویزیون عربستان پخش میکنه، مزدوران وابسته به خودشون از سراسر جهان جمع میکنن، مرتب یکی یکی میان پیش ملک و ملوک و بزرگان حکومت سعودی تبریک میگن برای بهترین مراسم حجی که برگزار شده است، و یک کلمه از این فاجعه دردناک نمیگویند، حتی یک اظهار تأسف نمیکنند. آقا این برای دنیا مطرح بشه، آقا تعهد اینا یعنی چی؟ حداقل تعهد در این وضعیت یک اعلام همدردی با این بیچارگان و گرفتاران است. ابدا خبری نیست، مراسم جشن و عیش و نوش برقرار همچنان، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده است. در همان لحظه‌ای که در کنار طبق گزارش ها در کنار همان کاخ کانتینرهای پر از جنازه، چون سرخانه ها دیگه جا نداره، مجروحینی که به همراه همون جنازه ها در داخل کانتینرها هوای سرد بهشون خورده، به هوش آمدن، ناله میکنن، گریه میکنن، این وضعیت داخل کانتینرهاست با جنازه ها، بعدم همونجا خب دمای چندین درجه زیر صفر خشک میشن و کشته میشن، که بخشی از گزارش های هست که افرادی که رفتن برای شناسایی وقتی کانتینرها باز کردن دیدن زنده بوده، اینقدر با ناخن به اطراف کانتینر کشیده که دستاش همه خونی شده، بعد هم همونجا از دنیا رفته است. در این حال در کنار گوششون اونا مشغول عیش و نوش و تبریک که بهترین مراتب حج برگزار شده است. خب این وضعیت به روشنی نشون میده که نه تجربه، نه دانش و نه تعهد کافی برای اجرای این مراسم رو، برای مدیریت این مراسم رو ندارن و جهان اسلام برای مدیریت حج و اداره و مکه و مدینه باید فکر دیگری داشته باشه. ما این مصیبت بزرگ رو به همه مسلمان‌ها و خانواده‌های این عزیزان تسلیت میدیم. امیدواریم خون این مظلومان که به مظلومانه ترین وجه به قرب الهی پر کشیدن و خونهای مظلومان جهان اسلام که به فتوای این حرامیان کشته میشن، خون این مظلومان سبب سقوط این خاندان مزدور رو فراهم کنه و حرمین شریفین و همه مسلمانهای دنیا از این گرفتاری نجات پیدا کنن. در روز عرفه هم التماس دعا داریم انشاءالله سه شنبه خدمت دوستان اگر عمر و حیاتی باشه هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نمی‌آمدم، نمی‌آمدم، یه گفت نمی‌آمدم، خب ما مراسم داریم.